بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم ولعن اعدائهم اجمعین. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. باب شدت ابتلاء المؤمن. باب بعدی در ارتباط با شدت ابتلاء مؤمن است. ابتلاءات مؤمن شدید هست، گرفتاری های مؤمن شدید هست، یعنی هم به لحاظ کمیت و هم به لحاظ کیفیت که بستگی به درجات ایمانی مؤمن داره. باب قبل هم مربوط به همین موضوع بود دیگه. باب ما اخذ الله علی المؤمن من الصبر علی ما یلحقه فی ما ابتلی به. خداوند از مؤمن پیمان صبر گرفته است که ابتلاعاتی که به او ملحق می شود و به او میرسد را صبر بکنه. اونم بحث ابتلاعات بود. در این بابی که الان هستیم که شدت ابتلاع مؤمن هست، 20 و 30 حدیث هست. 30 حدیث وارد شده. باب بعدش هم باز مربوط هست به عنوان یکی از مصادیق ابتلاعات، فضل و فقراء المسلمین، فضیلت فقراء مسلمین، مسلمینی که مؤمنینی که فقیر هستند و دستشون در این دنیا تنگ هست. اون باب هم مربوط به هم هست. عملا که اون باب هم درش 23 حدیث هست، این میشه 53 حدیث. باب قبلم 13 حدیث بود، 60-70 حدیث تقریبا همه مربوط به ابتلاعات مؤمن هست. تازه این نسبت به مجموعه روایاتی که در مصادر حدیثی شیعه آمده هنوز خیلی کم هست. احادیث در ارتباط با ابتلاعات مؤمن و مشکلات و سختی هایی که به مؤمن میرسد خیلی بیشتر از این تعداد هست. اینجا فعلا در کتاب شریف کافی حدود 70 حدیث داریم میبینیم که در ارتباط با ابتلاعات مؤمن هست. از مجموعه این روایات چند قاعده ما به دست میاریم که بنده اول اون قواعد رو به طور فهرستی تقدیم میکنم، بعد وارد روایات میشویم. خب ما باید چند تا مطلب رو اینجا بدونیم. مطلب اول این هست که شک نداریم از مجموعه روایات که مؤمن و ایمان برای خداوند تبارک و تعالی بسیار بسیار محبوب هست و مهم هست. یعنی خداوند تبارک و تعالی میشه گفت نعمتی مهمتر از ایمان نیافریده و اگر کسی واقعا عبد خدا باشد به اندازه درجات عبودیتش خداوند اگه بخواد پاداشی به او کرامت بفرماید، اون پاداش ایمان خواهد بود. یعنی افضل نعمت‌ها و پاداش‌های خداوند، افضل توفیقات الهی، توفیق ایمان هست. این درش شکی نیست. پس اگر در روایات وارد شده است بر این که مؤمن بلا می‌بیند، ابتلاعات زیاد دارد، باید جهت این بلا رو پیدا کرد، چون بلا سختیه. اگر خاطر شریفتون باشه چند باب قبل گفتیم خداوند تبارک و تعالی در احادیث قدسی فرموده است که ما ترددت فی شیء انا فاعله که ترددی فی قبض روح عبدی المؤمن. من خدا در هیچ چیزی تردد پیدا نکردم مانند ترددم در قبض روح بنده مؤمنم. چرا؟ احب لقاءه و یکره الموت. چون بنده مؤمن من از موت اکراه داره، کراهت داره، خوشش نمیاد، بدش میاد، سختشه، اذیت میشه. به خاطر این که این مؤمن کراهت دارد، اکراه دارد، اذیت هست و از طرفی مؤمن برای من خدا بسیار بسیار محبوب هست و مهم هست، من خدا اینقدر تردد میکنم، اونقدر رفت و آمد میکنم تا او با اختیار خودش و با رضایت و با میل قلبی و با لذت موضوع قبض روح رو بپذیره و بپسنده و خودش اختیار بکنه و انتخاب بکنه. چی آدم نیست در روایات خوندیم و گذشتیم ازش یا هنوز نرسیدیم. بالاخره در کتاب ایمان و کفر کافی هست که اگر مؤمن خداوند را قسم بدهد بر این که ما اماته ابدا به این مزامین که اگر خداوند قسم بده، مؤمن قسم بدهد خدا را که مرا ابدا نمیران، ابدا نمیران. خیلی تعبیر سنگینه. لما اماته ابدا، خداوند ابدا مؤمن را نمیمیراند. یعنی چرا؟ لکرامته علی الله. اینقدر مؤمن برای خدا کرامت داره، اینقدر ارزش داره که اگر مؤمن نخواهد با اختیار خودش و با میل خودش قبض روح بشود، الی ابد خداوند تبارک و تعالی او رو قبض روح نمی کند. خب این ارزش و عظمت مؤمن هست. پس وقتی میبینیم برای اینکه حالت کراهت و آزردگی نصیب مؤمن نشود، خداوند تبارک و تعالی اینقدر از مؤمن هواداری می کند، پس باید بدانیم این ابتلاعاتی که خداوند تبارک و تعالی بر مؤمن نازل می کند قطعا و یقینا از باب استخفاف به مؤمن نیست، از باب ایجاد کراهت برای مؤمن نیست. باید اون سرش رو پس پیدا کنیم، ببینیم مؤمنی که اینقدر مهم هست برای خداوند که خداوند حاضر هست، در بعضی روایت داره خواهیم رسید در باب بعد انشاءالله، که خداوند حالتی که یک برادر از برادر خودش خجالت میکشه و عذرخواهی میکنه، خداوند تبارک و تعالی نسبت به مؤمن روز قیامت بابت این ابتلاعاتی که در دنیا نصیب او شده از مؤمن خجالت میکشه و عذرخواهی میکنه، به تعبیری عذرخواهی میکنه. خب حالا اینها معناش چی هست کاری نداریم، فعلا بحث ما این نیست. یعنی چنین تعابیری در عظمت مؤمن وارد شده، ما با یک اصل هست این موضوع. یک چند جلسه قبلا بحث اهمیت ایمان رو خوندیم دیگه، روایتش رو. پس مؤمن بسیار برای خدا محترم هست. پس شدت ابتلاء المؤمن چرا هست که عنوان این باب هست، این رو باید پیدا کنیم، کم کم انشالله با هم دیگه صحبت کنیم ابتلاء مؤمن و شدت ابتلاء مؤمن چرا. تا جایی که حالا نکته بعدی که میخوام بگم، تا جایی که ما از مجموعه روایات به وضوح به دست میآوریم، به وضوح به دست میاریم که اصل در دنیا برای مؤمن بلا هست. یعنی مؤمنی که در دنیا در عافیت باشد از هر جهت، این انگوش شماره، نمیگیم اصلا نیست، در روایت داره هست، گاهی کم میشه که چنین افرادی باشن که کامل در عافیت باشن، اما اصل در مؤمن اصالت باید نگاهش به این باشه، دنیا محل بلا هست برای من، من اگر مؤمنم. حالا درجه یک ایمان من بنزه درجه یک، به همون مقدار ابتلاعاتم کمتره، درجه دو باشه ابتلاعاتم بیشتر میشه. اگر مؤمن خیلی خیلی محبوب خدا باشه، مثل سلمان فارسی، مثل ابوذر، مثل مقداد و مثل مالک اشتر و بزرگان این چنینی، اگر به چنین جایگاهی برسه که مؤمن کاملی باشد که بسیار بسیار محبوب خدا باشد، خداوند هم بسیار بسیار برای او بلا نازل میکند. گفتیم توجه کنیم در عین این که خداوند بسیار مؤمن رو دوست داره و راضی نیست به هیچ عنوان که مؤمن اذیت بشه، بلا به اون نازل میکند. خب چرا؟ کم کم خواهیم رسید. پس اصالت در دنیا برای مؤمن بلا هست. حالا نکته بعدی، در دنیا و در آخرت و در عوالم گذشته و در عوالم آینده، یکی از اصول اساسی دیگر این هست که در مجموعه نظام خلقت، در همه عوالم پسین و پیشین و در دنیا، فرقی نمیکنه، اهل دنیا و الاخرت و الاولا، اهل عوالم اولا و اهل آخرت و اهل دنیا، در همه این عوالم شکی نداریم که اون چه برای خدا بسیار مهم هست، ایمان هست، توحید هست، اعتقادات هست، عقل هست، بصیرت هست، حیات طیبه ابدی هست. این برای خدا مهم هست، این مطلب برای خدا مهم هست. لذا مؤمن در دنیا که مبتلا می شود، نه یعنی که عقلش زائل بشه، نه یعنی بیدین بشود، ابتلاء یعنی در حد ابتلاعات دنیوی، نه ابتلاعات ایمانی، نه ابتلاعات اعتقادی. یعنی بگیم خداوند مؤمن رو خیلی دوست داره، انقدر او رو مبتلا میکنه تا اینکه بیدین بشه، نه اینطور نیست، بلکه بالعکس است. حالا کم کم خواهیم رسید، اصلا خداوند تبارک و تعالی با این ابتلاعات میخواد مؤمن رشد بده. توجه میکنید کم کم داره نتیجه معلوم میشه. خداوند با این ابتلاعات اتفاقا میخواهد هواداری مؤمن را بکند، ولو اینکه مؤمن اذیت میشه خورده ای، اما این به نفعش هست که به وسیله این بلاهای گوناگون، از فقر و غیر فقر، از بیماری های مختلف که حالا در روایات خواهیم رسید، مشکلات مختلفی که براش پیش میاد، بعضی ابتلاعات هم حالا کم کم خواهیم گفت ابتلاعات کیفی و فهمی و معرفتی هست که کم کم اشاره خواهم کرد. خداوند اتفاقا با این ابتلاعاتی که برای مؤمن نازل میفرماید، میخواهد اعتقادات او، معارف او، عقل او و بصیرت و ایمان او را حفظ کند و تقویت کند. یعنی این دو کار قرار هست انجام بشه، قرار هست به وسیله بلاها جنبه های ایمانی مؤمن حفظ و تقویت بشود. این هم نکته بعدی است که حالا کم کم باز در روایات بهش خواهیم پرداخت. پس بنابراین تا حد زیادی معلوم میشه که این باب هم مثل باب قبلی مراد از دنیا قبل از ظهور هست. الان در دو باب از کتاب شریف کافی، حالا اینجا 30 تا حدیث بود، اونجا هم 13 تا حدیث میشه 43 تا حدیث. در این احادیث مراد از دنیا تا قبل از ظهور است، چون بعد از ظهور دیگه چنین اتفاقاتی برای مؤمن نخواهد افتاد. در روایات متعدد هم داریم این که دیگه خداوند مؤمن رو بعد از ظهور امام زمان علیه السلام و در دولت کریمه حضرت با اون عظمت‌هایی که ایجاد میشه و زمین نعمت‌های خودش رو آشکار میکنه، آسمان رحمت‌های الهی رو بر مردم نازل میکند، معادن گنج‌ها آشکار میشود، حیات ایمانی اجتماعی شکل میگیرد و اتفاقات عظیمی که میفته، توزیع ثروت به صورت عادلانه، عقل‌ها کامل می شود و امثال اینطور اتفاقاتی که می افته، دیگه اینطور نیست که خداوند مؤمن را مبتلا بکنه مثلا به فقر شدید که به گاهی مثلا بخواد شیطان وسوسش کنه که گدایی هم بکن مثلا، یا بخواد مبتلا به بیماری های خیلی سخت و صعب العلاج یا لاعلاج بشود، اینطور نمیشه. پس مراد از دنیا در این روایات قبل از ظهور هست. این مهم هست که ما بدونیم وقتی لفظ دنیا در روایات استفاده میشه مراد چه چیزی است. گاهی دنیا به مجموعه همین قبل از ظهور، یعنی از زمان حضرت آدم تا ظهور حضرت و ظهور حضرت و رجعت، به کل این میگن دنیا. حتی به قبل از زمان حضرت آدم هم دنیا اطلاق میشه. گاهی که میگن دنیا، نه، مراد همین تا قبل از ظهور امام زمان علیه السلام هست. حالا دنیا چیست؟ دنیا چیست؟ دنیا جاییست، دقت بکنید، دنیا جاییست که حقایق در نهایت اختفاء پشت حجاب ها قرار گرفتند. دنیا عالمی است، هر عالمی که در اون عالم به تعبیر بنده شب باشد، تاریک باشد، حقایق مخفی باشد، عموم مردم کور باشن، یعنی نتونن ببینن، این میشه دنیا. دنیا یعنی پست ترین، پست ترین یعنی پایین ترین عوالم، یعنی دورترین عوالم از مبدأ، از مبدأ نور، یعنی نور درش مخفی هست، دیده نمیشه، پشت حجاب ها، حجاب های ظلمانی و حجاب های گوناگون تکوینی تشریعی حقایق مخفی شده. یعنی چی؟ یعنی مثلا مؤمن فکر میکنه که الان این مال حرام رو العیاذ بالله بخوره به نفعشه. چرا؟ چون حقیقت مال حرام رو نمیبیند. چشم حقیقت بین بسته است، خواب است. مثل انسان خوابه، مؤمن در دنیا و همه انسان ها مثل انسان خواب هستن نسبت به حقایق، حقایق رو نمیبینن. مثال میزدن یکی از علما، ایشون میگه مثل کسی که در یک اتاق تاریک هست، تاریک تاریک، ولی یه سفره براش پهن کردن، بهترین نعمت ها رو قرار دادن. آیا این فرد میبینه؟ نه، نمیبینه. یا فردی که خواب هست، طرف خوابیده 5 ساعت خوابه، این کنارش بهترین نعمت ها و سفره ها و دوشک ها و متکه ها و حورالعین و باغ و اینها کنارش قرار داره، میفهمه؟ نه، نمیفهمه، خواب است. اون حقایق هست در کنارو، اما اون نمیبینه. چرا؟ به خاطر اینکه حجاب خیلی غلیظی وجود داره به نام خواب یا به نام تاریکی. دنیا عالمی است که در این عالم دنیا حجاب‌های سنگین و غلیظ روی حقایق رو گرفته. شیاطین هم اطراف مؤمن هستن، لذا دنیا برای مؤمن زینت دار میشه و برای همه مردم زینت داره. فکر میکنه این شهوت لحظه‌ای که مثلا میبره از خوردن این غذا یا از فلان لذت مثلا حرام یا حلال، فکر میکنه این الان نعمت همینه، لذت همینه، میگه دیگه به همه چی رسیدم دیگه. الان کسی بهش میگن آقا خونه داشته باش، زن داشته باش، بچه، همه چی امکانات داشته باش، میگه خب دیگه همین بهشته دیگه. این یعنی چی؟ یعنی حجاب هست جلوی چشمش، حقایق رو نمیتونه درک کنه که بسیار بسیار بالاتر از این نعمت‌ها خداوند نعمت‌های آفریده که اینها اصلا جلوی اونها حساب نمیشه و ارزشی نداره که خواهیم رسید. پس این موضوع هم موضوع مهمی است. ما برای این که بتونیم این باب رو بفهمیم که چرا مؤمن مبتلا میشود، باید دنیا رو هم بشناسیم. اگه میخوایم حقیقت بلاء رو بفهمیم و علت ابتلاء مؤمن، اونم با توجه به درجات ایمانش، یعنی هرچه درجهش بالاتر باشه ابتلاش بیشتر هست. این خیلی جالبه، هرچه درجهش میره بالاتر ابتلاش بیشتر هست. چرا اینطور هست؟ اگه میخوایم حقیقت بلا و حقیقت ابتلا رو بشناسیم، باید حقیقت دنیا رو هم بشناسیم، چون در ظرف دنیا این اتفاق میفته. در برزخ این اتفاق نیست، در آخرت و در بهش این اتفاق نیست، در رجعت این اتفاق نمیفته. در دنیای قبل از ظهور هست که تناسب دارد درجات ایمانی بالاتر با ابتلاء بیشتر و سختی بیشتر. برای اینکه این مطلب رو بفهمیم که چرا اینها با هم ارتباط داره، باید چیکار کنیم آقایون؟ باید دنیا رو بشناسیم. دنیا چیست؟ دنیا جایی که حقایق درش در حجاب افتاده. لذا مؤمنین ضعیف درجه 1، 2، 3 اینا همینطور برای اینکه رشد کنن، هی ایمان به غیب، ایمان به غیب، ایمان به غیب. از اون طرف شیطان میاد براشون هی دنیا رو زینت میده. لذا به وسیله ابتلاعات و مصائب مؤمن دل از دنیا باید بکنه، دل از این زینت ها باید بکنه، چشم باطنش باید روشن بشه. ابتلاعات برای مؤمن حکم سوهان کشیدن روی آهن داره که آهن رو سیغل میده، حکم سوهان کشیدن روی چوب و سنگ رو داره که چوب و سنگ رو سیغل میده، صاف میکنه. سنباده میکشن روی چیز مثلا آهن زنگار گرفته، آهن رو تمیز میکنه. اون آهن اذیت میشه به تعبیری، حالا مثلا اگه حس میداش آزرده میشه، اما به وسیله این صاف میشه. بلا تنها راه صاف شدن حقیقت مؤمن هست. حقیقت مؤمن میشه مثل آینه ای که درش انوار تجلی کنه، انوار اسماء الله درش تجلی کنه. با بلا این اتفاق میفته، با سختی، با اذیت شدن این اتفاق میفته. و هرچی هم درجه گفتیم میره بالاتر، چه اتفاقی میفته؟ بلا بیشتر میشه. حالا چرا؟ کمیتا و کیفیتا. چرا؟ مثل این که پیغمبر اکرم فرمودن ما اوزی نبیون به مثل ما اوزید، هیچ پیغمبری به اندازه من اذیت نشد. به حسب ظاهر پیغمبر اکرم 63 سال عمر مبارکشون بود و به حسب ظاهر اونطور ابتلاعات خیلی سختی که مثلا بدن حضرت مسله کنن، قطعه قطعه کنن، این کارو نشد. اما چرا میفهمن هیچ پیغمبری مثل من اذیت نشد؟ به جهت اینکه درک حضرت از معصیت زیاده، لطافت وجودی حضرت زیاده. مثل که شما یه خار کف پاتون فرو بشه یا تو چشمتون، خب ممکنه خط روی چشم بیفته، از وارد شدن خار به کف پا بیشتر انسان رو اذیت میکنه. چرا؟ به جهت اینکه چشم حساسه، لطیفه، درکش از مصیبت بیشتره. پیغمبر اکرم درکشون از معصیت زیاد بود، میفهمیدن معصیت خدا یعنی چی، آزرد خاطر میشن. امروز امام عصر علیه السلام همینطورن. درکی که حضرت دارن از معاصی مختلف در سطوح مختلف که در عالم داره انجام میشه، هیچ کسی نداره. لذا هیچ کس به اندازه امام زمان اذیت نمیشه، هیچ کس به اندازه حضرت مصیبت زده و مبتلا نیست. هیچ کس. امروز مبتلا ترین فرد روی این کره خاکی امام عصر است. چرا؟ یک جهتش همینه، حضرت میفهمد یک یتیم بهش ظلم بشه یعنی چی، یک حکم نابجا داده بشه یعنی چی، ربا یعنی چی، غنا یعنی چی، محرم و نامحرم یعنی چی، بیدین شدن مردم یعنی چی، ضد دین شدن مردم یعنی چی. حضرت عظمت اینها رو میفهمه، لذا بسیار بسیار اذیت میشه و باید بر این معاصی و بر این اذیت شدن ها و ابتلاعات صبر بکنه حضرت. گفتم مثل حساسیت چشم، مثل همون ماعوذ نبیون به مثل ماعوذ. لذا همیشه در هر دوره ای اشد الناس بلاء انبیا بودن، از همه مردم بلاشون بیشتر بوده، چون اونها میفهمیدن که ایمان یعنی چه، کفر یعنی چه، بهش یعنی چه، جهنم یعنی چه. این انسانی که داره با دست خودش رو جهنمی میکنه، این داره خودش رو به چه حقیقتی مبتلا میکنه و آینده خودش رو چقدر داره خراب میکنه. پس این هم یک موضوع در مورد مجموعه روایات این باب. حالا دو نکته دیگه هم بگم بعد روایت رو بخونیم، هنوز نکات دیگری هست، چون بحث خیلی مهمی شد، من بیشتر لازم دیدم که اول توضیحاتی عرض بکنم بعد روایت رو بخونیم. دو تا قاعده دیگه بیان بکنیم، دو تا نکته اساسی دیگه در این روایات، و بعد اگرچه هنوز مطالب مهمی هست اما ما روایت رو شروع میکنیم. ببینید یک نکته این هست، از این باب و باب قبل و باب بعد ما یک مطلبی رو میفهمیم. ما میفهمیم که با توجه به بیان معصومین در این سه باب که 60 خورده یا 70 تا حدودا روایت هست، میفهمیم که ادراک ما از نعمتها و توفیقهای الهی و نقمتها و عذابها و خذلانهای الهی، ادراک ما در دنیا بالعکسه. یعنی چی؟ یعنی ما وقتی میبینیم یک فردی بسیار بسیار مبتلاه، مشکلات داره، مریضی داره، جزام گرفته، مثلا پیسی گرفته، مثلا میگم بیماری داره، فقر داره، اینها، این رو فکر میکنیم که خداوند مثلا بهش پشت کرده، این چجور خدا داره تحویلش میگیره، مثلا مگه خدا چقدر اینه؟ خدا پس اینو دوست نداره، خدا اینو رها کرده. ببین ادراک ما ادراک اینطوره، در حالی که ائمه با اون چشم حقیقت بینشون به ما توضیح دادند که نخیر، بالعکس است، بالعکس، اتفاقا اون کسی که بیشتر مبتلا هست، چه بسا نمیگیم حتما، چه بسا اون فرد بسیار بسیار مورد رحمت خداست. در روایت داره، حالا در کتاب شریف کافی نیست، ولی در همین ابواب در کتابهای دیگه مثل بهار و اینها هست که فرمودن که امام سجاد علیه السلام افضل خلق خدا بود در زمان خودش و کشته روی کشته گذاشت، امام حسین رو شهید کردن، اونطور بهترین اصحاب امام حسین شهید شدن به اون وضعیت، بهترین اولیای خدا به اسارت رفتن به اون وضعیت. خب این امام سجاد علیه السلام چقدر محبوب خدا بودن؟ بی نهایت، نفر اول عالم، یکی از 14 معصوم، یکی از 14 فرد بی نظیر عالم بود امام سجاد علیه السلام. چقدر مصیبت کشید؟ خب این مصیبت هایی که کشید، یعنی حضرت بریم تو اون زمان فرض بکنیم بگیم پس الیاذ بالله حتما خدا خذلان کرده، حتما خدا غضب کرده، حتما کفاره گناهه، حتما خدا اون رو به حال خودش رها کرده، حتما خدا داره انتقام میگیره ازش، غضب خدا حتما برش نازل شده، اینطور امور ما نتیجه میگیریم، درسته؟ اما ائمه طبق این روایت میفهمن نخه بالعکسه، اتفاقا خداوند کسی رو که خیلی دوست داشته باشه بلا بهش خیلی نازل میکنه. دقت کنید، نمیگم هر کس بهش خیلی بلا نازل شد ولی خداست، نه، کسی که ولی خداست بلای زیادی بهش نازل میشه. مثل اینکه میگن هر گردوی گرد هست اما هر گردی گردو نیست، هر کس ولی خدا شد بلای زیاد به او نازل میشود، اما نه اینکه هر کس مبتلا است به بلاهای خیلی زیاد پس ولی خداست، نه، اینطور نیست. پس ببینید این قاعده که می‌خواستیم عرض کنیم اینه، ادراک ما از نعمت‌ها و نقمت‌های الهی گاهی بالعکسه. چرا؟ به خاطر همین حجاب هاست، چشم ما از حقایق بسته است. حالا باب بعدی که انشالله برسیم در بحث فقر، انشالله مفصل بیان خواهم کرد. ما فقر را یک چیز بدی می‌دانیم، فقیره، نداره، یا من ندارم، وای خدای چرا دست منو نمیگیری، چرا این فقر رو از زندگی من برطرف نمی کنی، چرا من همش باید جوش و قصه و غم پول رو بخورم، اجاره خونه رو بخورم، لباسی که ندارم قصه بخورم، غذایی که نمیتونم بخرم برای خودم و زن و بچه‌ام، چرا من باید قصه بخورم، چرا من، خدایا تا کی؟ ببین این یعنی یک نحوه اعتراض دیگه، در حقیقت واقعش هم یک نحوه شرکه، یک نحوه کفر، اعتراض به خداست. ما به این حالت اگه برای ما پیش بیاد، حالت فقر، نگاه منفی داریم، در حالی که واقعیت اینه که این مثبته. اگر مؤمن باشم یکی از الطاف بزرگ خداوند به انسان فقره، یعنی انسان رو مبتلا بکنه خدا به فقر. حالا جلسه در جلسه که برسیم باب بعدی انشالله اینو مطرح خواهیم کرد، بحث فقر و غنا، که این فقر چه نعمت بزرگیه. همینطور به همین شکل به همین وزان بحث بیماری و سلامتی، این بوده که بعضی از اصحاب بی جهت نبوده که وقتی امام از اونها پرسیدن که در چطور صبح کردی، گفت صبح کردم در حالی که فقر نزد من محبوب تر است از غنا. بی جهت نگفته، درست مطلب امام فوق مطلب او بود، حضرت فرمود ولی ما اینطور نیستیم، ما راضییم به رضای خدا، اگر خدا برای ما فقر بخواد فقر، اگر غنا بخواد غنا، مطلب امام بالاتره. اما مطلب او بیراه نیست، بی ادله شرعی نیست، بی مستند نیست، واقعا در بسیاری از درجات ایمانی فقر بهتر از غنا، بیماری بهتر از سلامتیه، عدم شهرت بهتر از شهرته، عدم قدرت بهتر از قدرته، عدم پست بهتر از اینکه پست داشته باشی، بیان خوب نداشته باشی بهتر از اینکه داشته باشی. خیلی وقتا اینطوره، برای خیلی ها، برای اکثریت اینطوره. نبود این نعمت ها که به حسب ظاهر نعمت ما فکر میکنیم، اگر بهش داده بشه طغیان میکنه، کافر میشه، بیدین میشه، نبودش بهتره. بله در واقع عالم غناه، چون بهش غناه، در بهش فقر نیست، در بهش مرض نیست، در بهش تنهایی نیست، در بهش وحشت نیست، درسته؟ اما اینجا دنیاست، اینجا بهش نیست، اینجا دنیاست برای اکثریت مؤمنین. عرض میکنم اکثریت مؤمنین، همون فقر بهتره، مبتلا بودن بهتره، همونی که زندان بشه، اسیر بشه، در حقش ظلم بشه، عده‌ای ظالم برش مسلط بشن، اذیتش کنن، حسد بهش بورزن، همون زنی که اذیت کنه، شوهری که اذیت کنه، برای مؤمن بهتره، به نفعشه و خداوند داره به وسیله این کار حمایت میکنه ازش. خواهش میکنم نکاتی که میگم رو دقت بکنید و یادتون باشه تا به روایات برسیم، ببینید چطور روایات صریحا این مطالب رو فرمودن. من سعی کردم که تمام نکاتی که دارم خدمت شما بیان میکنم تمام رو از متون روایات برداشت کردم و همینطور نکته برداری که هم دارم میگم، حالا بعد به روایاتش میرسیم. پس اتفاقا خداوند از سر محبت شدیدی که به مؤمن دارد مؤمن را مبتلا میکند. لذا باب قبل این بود که خدا اصلا از مؤمن پیمان گرفته، اینجا داری باها خداوند اصلا مؤمنی که بدنش یعنی در بدن و جسدش یعنی بیماری یا در مالش یعنی فقر دوچار بلا نباشه، اصلا خدا میفهمد لا حاجت علیفی، اصلا من نیازی به چنین مؤمنی ندارم. یعنی این مؤمن نیست اصلا، مؤمنی که بلاکش نیست، مبتلا نیست، مؤمن نیست. یعنی ایمان و بلا در روایات فکر میکنم بود، حالا خواهیم رسید، در متون روایات بود. ایمان و بلا مثل چی از آقا؟ مثل کفه ترازوی حضرت فرمود، هرچی ایمان بیشتر میشه بلا بیشتر میشه. یعنی چی؟ یعنی هرچی ایمان بیشتر میشه، محبوب تر میشود، به نسبت به خدا محبوب خدا میشه، خدا بیشتر بلا برش نازل میکنه. چرا؟ خب این سر محبت دیگه، این نزول بلا نزول بلای محبتی هست. خب نکته دومم که گفتم قاعده بعدی که بگم که بعد روایات رو بخونیم، گمان بنده اینه با توجه به که این 30 روایت رو چند دور من مطالعه کردم و کتاب‌ها شرح علامه مجلسی شروح بقیه علما ذیلش نگاه کردم و اینها، دیدم مجموعه روایات این سه باب رو، یعنی نزدیک این 70 تا روایت رو، مجموعه رو اگه بخوایم زیربنای اساسی برای کل این روایات مطرح بکنیم، یک روایت دیگری در یک باب دیگه است که قبلا خوندیم. در چند باب قبل یک روایتی خوندیم، وسط یک روایت بود، حالا یا باب قبل بوده یکی دو باب قبل، اون یک بخشی از حدیث بود. اون بخش از حدیث رو اگر کسی خوب بفهمه، فکر کنه، درک کنه، یک باب و یک نگاه بسیار جدید و زیبا و صحیح به کل موضوع ابتلاء مؤمن و ابتلاءات مؤمن در ذهنش و فکرش باز میشه. و اون حدیث این بود که حضرت صادق علیه السلام فرمود لو عدلت دنیا عند الله عز و جل جناح بعوزتن ما سقا عدوه منها شربت ماء. اگر دنیا نزد خداوند به اندازه بال مگسی، یعنی کمترین حد ارزش، ارزش می داشت برای خدا، معادل یک بال مگس اگر بود، خداوند تبارک و تعالی به دشمن خودش یک جرعه آب نمی داد، یک جرعه آب به دشمن خودش نمی داد. معلوم میشه که دنیا برای خداوند، یعنی در حقیقت، در واقع، گفتم با این کلمات اهل بیت، چشم حقیقت بین ما باز میشه. ما خودمون چشم نداریم، اما ائمه که دارن، که اهل بیت با اون چشم حقیقت بین دارن واقع عالم رو میبینن، اون واقع عالم رو دارن برای ما منعکس میکنن، میفرمان، یعنی دارن میفرمان که واقعیت از این قرار است که این دنیا برای خدا به اندازه یک بال مگس ارزش نداره. یعنی تمام اون چه که محل توجه و نظر خداست ایمان است، نه این سختی ها. این سختی ها در برابر ایمان هیچه، چون هیچه خداوند به مؤمن بلا رو میده که به وسیله این بلا ایمانش حفظ بشه. اینم نتیجه نهایی که میخواستیم بگیریم، خداوند لطف کرد به زبانم جاری شد دیگه. الان اصلا سر و حکمت اصلی ابتلاء مؤمن حفظ ایمان و تقویت ایمان اوست، سرش اینه. اصلا با بلا مؤمن، خداوند به وسیله مبتلا کردن مؤمن ایمان مؤمن رو حفظ میکنه، رشدش میده. و این ابتلاعات و سختی ها در واقع عالم هیچ ارزشی نداره نسبت به ایمان، نسبت به بهشت، لذا در روایات داریم، در همین باب خواهیم رسید که یا باب بعدی هست، که اگر مؤمن بداند روز قیامت وقتی میبینه در برابر این ابتلاعات خداوند چه نعمتهای عجیبی به او میده و چقدر پاداشها در مقابل این صبرش بهش خواهد داد، آرزو میکنه که ای کاش در دنیا با مقراض قطعه قطعه میشد، تیکه تیکه میشد، با مقراض یعنی به بدترین نوع بلاها مبتلا میشد. و این که در قرآن کریم هم خداوند تبارک و تعالی فرموده، روایتی هم زیلش داریم خیلی جالبه دیگه، واردش نمیشیم چون وقت خیلی میگذره. سوره مبارکه زخرف آیه 33، بسم الله الرحمن الرحیم: ولولا ان یکون الناس امه واحده لجعلنا لمن یکفر بالرحمن لبیوتهم سقفا من فضه و معارج علیها یظهرون. سوره مبارکه زخرف آیه 33، زیل این آیه شریفه میفرماید که اگر همه مردم کافر بودن، بله و لولا ان یکون الناس امه واحده لجعلنا، قرار میدادیم برای کافرین به خدا برای خانه هاشون سقف هایی از نقره، سقف های اتاقشون رو با نقره بسازن و خانه های خود رو چند طبقه و کاخگونه بسازن، اینقدر در دنیا به اینها خوش بگذره. یعنی خداوند تبارک و تعالی اگر اراده نمی کرد، چون فرمود اگر این کارو می کرد همه نعمت ها رو به کفار می داد و به مؤمنین نمی داد، مؤمنین هم کافر می شدن، تحمل نمی کردن، صبر نمی کردن. ولولا ان یکون الناس امه واحده، اگر این نبود که خداوند که راحت داشت که همه کافر بشن، فرمود که کاری میکردیم، به تعبیر خلاصه آیه رو دارم میگم، کاری میکردیم که زندگی کفار تماما بشه لذت، تماما بشه به حسب ظاهر نعمت. این یعنی چی؟ که خداوند رزق را و امکانات را در دنیا در حد اعلا در اختیار کفار حاضر بود بذاره و گذاشته تا حد زیادی هم. چرا این کار رو که؟ چرا؟ چون ارزش نداره اصلا. وقتی ارزش نداره سلبش هم ارزش نداره، یعنی سلبش نشانه خذلان نیست. اگر کسی پول نداشت این انسان مخذولی نیست نزد خدا. اگر اینطور بود پس کسانی که پول دارن همه باید چی میبودن؟ اولیاء الله میبودن، حالی که اینطور نیست. اگر کسی مریض بود، نه این که خدا به حال خودش رهاش کرده، درد داره دردمند هست پس خدا به حال خودش رهاش کرده، نه، اگر اینطور بود همه کفاری که سلامت هستن پس محل توجه خدا بودن و مورد عنایت خدا واقع شده بودن، نه. اصلا این نعمت های دنیوی، این آسانی ها و رفاه های دنیوی در حقیقت اینطور نیست که لزوماً نشانه محبت خدا به فرد باشه، نه، ممکن هست باشه، ممکن هست نباشه، هر دوش ممکن هست. از اون طرف عذاب ها و سختی های دنیوی و ابتلاعات دنیوی نه اینه که نشانگر خذلان خدا هست، نه، ممکن نشانگر رحمت خدا باشه، اصلا بالعکس باشه، نبلوکم به شر و الخیر فتنه، هم سختی به شما میفرستیم هم خوبی به شما میفرستیم، هم مریضی هم سلامتی، هم فقر هم غنا، هر دو برای امتحان هست، هر دو برای حفظ ایمان هست که ببینیم چه کسی ایمان میاره. پس این حدیث خیلی مهم بود که دنیا برای خداوند معادل یک بال مگس هم نیست و الا به مؤمنین هیچ لذتی در دنیا داده نمیشد. در روایت داریم اگر نبود که مؤمنین محزون میشن یا نمیتوانند تحمل کنند، ابتلاعات مؤمنین بیشتر از اینی که هست میبود و لذت و آسودگی و رفاه کفار هم بیشتر از این میبود. ولی دیگه فرمود در روایت همون مؤمنین خیلی محزون میشدن اگر اینطور میشد، خیلی نمیتونستن تحمل کنند و ممکن بود به ایمانشون ضرر بخوره. و از اونجایی که خداوند تبارک و تعالی اصلا این ابتلاعات رو داره میفرسته، که حالا باز توضیح خواهم داد انشالله، اصلا این بلاها رو میفرسته که ایمان مؤمن حفظ بشه، نجات پیدا کنه از جمادیت، از نباتیت، از حیوانیت، نجات پیدا کنه از شجره های خبیثه و حیات های خبیثه در دنیا، زندگی های خبیث. برای اینکه نجات پیدا کنه و دل از دنیا بکنه و چشمش از این عالم ظاهر دنیا باز بشه به عالم باطن، فکر نکنه مؤمن که همین دنیا لذته، نه، این دنیا چیزی نیست، فکر نکنه این دنیا حقیقت داره، نه، این دنیا حقیقت نیست، مجازه، این برای عبوره. برای اینکه این اتفاق برای مؤمن بیفته و مؤمن بتواند حقایق و واقعیت و غیب ها را ببیند، برای این هست که خدا مبتلا میکنه مؤمن رو به بلاها و انبیا رو هم مبتلا کرده. حالا انواع مختلف هم داره ابتلاعات دیگه، اینا رو باز کم کم خواهیم گفت. بعضیا برای کفاره گناه، بعضیا برای ارتقای درجات، بعضیا به خاطر اینکه از دنیا زده بشه و عبور کنه، بعضیا به خاطر این هستش که کلا حالا از هر مرحله ای انسان بخواد بالا بره، بره به مرحله ایمانی بعد، هر مرحله ای رو بخواد عبور کنه سختی هایی داره که حالا اینا رو بعدن انشالله مطرح خواهم کرد. پس این اجمالی از نکات مربوط به بحث ابتلاء مؤمن. عمدش این هست که مؤمن در دنیا به خاطر اینکه در حجاب ها قرار گرفته است، حقیقت ایمان مؤمن در دنیا مخفی شده. به خاطر اینکه این حقیقت آشکار بشود، باید مراتب وجودی مختلف مؤمن صیقل پیدا کند، صاف بشود. چطور صیقل پیدا میکنه؟ با بلا. یه بلا به جسمش میاد، جسمش کم کم صیقل پیدا میکنه، نورانیت پیدا میکنه، آماده میشه برای تلقی انوار. به روحش وارد میشه، مصائبی، حزن میاد، مشکلات میاد، هم و غم میاد، گناهانش پاک میشه، باطنش صاف میشه، توجه به خدا میکنه، توسل میکنه، توکل میکنه، باعث میشه که باطنش رشد کنه. انقدر در مراتب وجودی مختلف مؤمن هی مبتلا میشه، هی توسل میکنه، هی اون قسمتش پاک میشه از گناهان، طیب و طاهر میشه، تا اگر تحمل کنه این مصائب و ابتلاعات رو و پیوسته طبق وظیفش در این ابتلاعات عمل کنه، بعد از مدت کوتاهی چه بسا به درجات عالیه برسه و چشم حقیقت بینش باز بشه و حقیقت ایمانش آشکار بشه. لذا اشد الناس بلاء انبیاء. انبیا خودشون از همه بلاشون بیشتره. چرا؟ چون پاکترن، صافترن، برای اینکه به هیچ وجهی به این دنیا مبتلا نشن، جلوگیری بشه از ابتلاعشون به دنیا، مبتلا به مصائب میشن، مشکلات و سختی ها میکشن، خودش نحوه ریاضته، با صبر خدا رو عبادت میکنن، از طریق عبادت صبر خدا رو عبادت میکنن. انبیا براشون این اتفاق میفته و حالا ارتقای درجات هم دارن، حفظ درجات ایمانی هم انبیا دارن و ارتقای درجه هم دارن. یعنی کار برای انبیا خیلی سخته، درسته مقامشون خیلی بالاه، اما توقع خداوند هم از اونها خیلی بالاست، نحوه عبادتشون هم خیلی بالاست و خیلی سخته و خیلی ظریفه. مثل اینکه من بیام داخل خانه مهمانیه، خب بچه 5 ساله وارد میشه، ازش خیلی توقعی ندارن، یه خورده بگن آقا بشین تکان نخور، یه خورده اذیت میشه تو مهمانی. اما این کسی که موقر هست، بزرگ هست، بزرگ خاندان هست، ممکنه خیلی سختی بکشه تو این مهمانی. چرا؟ چون باید آداب مختلفی رعایت کنه، بسیار دستورالعمل‌های زیادی باید رعایت کنه، ممکنه سختی‌های زیادی بکشه. همینطور انبیا به خاطر اینکه ساحت ربوبیت رو بهتر درک میکنند، بیشتر متوجه هستند که بندگی یعنی چه، بیشتر میفهمند که اعراض از خدا یعنی چه و پشت کردن به خدا و شرک و مراتب خفی بسیار ظریف شرک رو متوجه میشن، بسیار بسیار مراقبت دارن و این مراقبت بسیار برایشون سختی داره و برای این که در این سختی ها موفق بشن، خود مبتلا شدن به مصائب و بلاهای گوناگون، چه کمیتن چه کیفیتن که بعضیشو مثال زدم، این خودش باعث میشه که باطن انبیا هم صفا پیدا کنه. یعنی انبیا هم برای ارتقاء درجات مبتلا میشن. نص صریح اون حدیث معروف است که پیغمبر اکرم یا خداوند تبارک و تعالی به امام حسین فرمودن که یا حسین ان لک فی الجنت درجات لن تنالها الا بالشهاده، درجاتی در بهش برات در نظر گرفتیم، راه رسیدن به شهادته، یعنی این بار مصیبت شهادت رو باید تحمل کنی. خود این باعث میشه باطن جلای بیشتری پیدا کنه، صفای بیشتری پیدا کنه. از وقتی صفای بیشتری پیدا کنه، محل تجلی انوار بیشتری از اسماء الله میشود که میشه اون درجات بالاتر بهشت. یعنی اسماء بیشتری از خداوند در تو تجلی میکنه. برای انبیا هم همینه، برای اهل بیت هم همینه. بعد میاد در مؤمنین، حالا حدیث اول رو میخونیم، بقیهش باشه انشالله برای جلسه آینده. از امام صادق علیه السلام حضرت فرمود ان اشد الناس بلاء الانبیا ثم الذين يلونهم ثم الامثل فالامثل. فرمود شدیدترین مردم و بیشترین مردم، گرفتارترین مردم، مصیبت زده ترین مردم پیامبرانند، سپس کسانی که به پیامبران نزدیکترن، یعنی اوصیای انبیا، یعنی حجت های انبیا، حجت های بعدشون. سپس به ترتیب هر کس که از دیگران بهتر است، یعنی بعد درجه ده ایمان ها درجه های ده از همه مبتلاترن، بعد درجه 9، بعد درجه 8، بعد تا درجه مؤمن درجه پایین. هر کس به اندازه درجه قربی که به خداوند دارد، دقت کنید، در دنیا مبتلاست، در دنیا مبتلا میشه، چون دنیا بسیار در حجابه، نیاز داره که مجاهدت کنه انسان، با زحمت از این شرایط خارج بشه و به سلامت عبور کنه. دنیا خیلی عجیبه شناختش. پس این اجمالی از مطالب مربوط به ابتلاء مؤمن و حدیث اول. من حدیث اول دوباره بخونم: ان اشد الناس بلاء الانبیاء ثم الذين يلونهم. شدیدترین مردم از حیث بلا انبیان، یعنی اول ائمه، بعد انبیان، بعد کسانی که بعد انبیا میان، یعنی اوصیای انبیا، ثم الامثل فالامثل، امثل یعنی افضل، سپس هر کی افضل 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 ابتلای بیشتری پیدا میکنه. این یک واقعیته. پس ما از این طرف باید نگاه کنیم، باید بدانیم که سلمان از ابوذر مبتلاتر است، ولو اینکه ما نفهمیم. ابوذر از مقداد مبتلاتر است، پرمشکلتر است، ولو ما نفهمیم. مقداد از درجه 6 ایمان مبتلاتره، حالا ولو که ما متوجه نشیم. مثلا ببینیم یک امامزاده است، مثال میزنم، حضرت معصومه سلام الله علیها، خب شیعه کامل درجه 10 ایمان، بلکه فوق درجه 10 ایمان میشه گفت به یک معنایی، یعنی درجات خاصی از درجات ایمان رو دارن. ممکنه مثلا ما بگیم خب حضرت معصومه سلام الله علیها ابتلاء خاصی نداشتن، خیلی تو خونهشون بودن، خانم بودن، تو زندگی خودشون بودن. اینطور نیست. بعد بگیم که خب از اون طرف مثلا حبیب ابن مظاهر چقدر سختی کشید؟ نه، حضرت معصومه ابتلاشون بیشتره، بلاها و مصائبی که باید تحمل کنن، سختی که میکشن بیشتر از حبیب ابن مظاهره که زنشو رها کرد، بچهشو رها کرد، چنین کرد، چنان کرد. ما نباید به ظاهر نگاه کنیم. توجه میکنید؟ این قاعده از حدیث اول. حقیقت این است که ابتلا و مصیبت زدگی و تحمل سختی و ریاضت و مجاهدت برای افرادی که درجه ایمانشون بالاتر هست بیشتر هست و سختتر هست و سنگینتر هست. حدیث اول انشاءالله، حدیث احادیث بعد، جلسات آینده. و صلی الله علی محمد و آل محمد.